تک تک شهروندان کشور ما، زنان و مردان همواره از همه جور سلامت ها از جمله سلامت روان برخوردار باشند. جا داره که من از شما و عوامل اجرایی که این گفتگو رو ترتیب دادن هم سپاسگزاری کنم.
درود بر شما، بسیار متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. انشالله که خودتون، عزیزا، همکارا همه سلامت و تندرست و پایدار باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا حافظ.
خب سلام مجدد خدمت کسانی که در حین گفتگویی که با دکتر زارع داشتیم به جمع پیوستن. با برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم، رادیو سلامت، کار از گروه خانواده. این هفته به مناسبت هفته سلامت روان موضوع رو به همین عنوان اختصاص دادیم و شعاری هم که برای این هفته انتخاب شده، سلامت روان مسئولیت فردی و اجتماعی همه ماست. اولین گفتگو رو داشتیم با دکتر زارع، عضو محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. همکنون در دومین گفتگو در خدمت سرکار خانم دکتر زیادلو هستیم، معاون محترم فنی دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت. به عنوان کارشناس حوزه سلامت میخوایم گفتگوی داشته باشیم. خانم دکتر سلام و شب بخیر.
سلام آقای دکتر، شب شما بخیر. عرض سلام به شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون.
درود بر شما، شب شما خیلی ممنون از همراهی شما. با اجازهتون میخوام در گفتگو با شما از بحث سیاست ها و موضوع عبور کنیم، بپردازیم به نقش شهروندی، نقش هر یک از ما به عنوان شهروند که عنوان شعار این هفته سلامت هست، که در واقع سلامت روان مسئولیت فردی و اجتماعی همه ما. از این حوزه با هم گفتگو کنیم و راهنمایی فرمایید که نقش هر یک از ما به عنوان شهروند برای بحث سلامت روان خودمون و اطرافیانمون رو از شما به عنوان متخصص بشنویم.
سلامت باشید. با کمال میل. واقعیتش اینه که وقتی در مورد سلامت روان صحبت می‌کنیم، اکثر هموطنان و اکثر افراد در خیلی از جاهای دنیا به این فکر می‌کنن این که کسی درگیر یک مشکل عمیقه و خب حالا باید بره کمک بگیره. بله البته همینطور، مثل هر حوزه تخصصی که هر کدوم از ما ممکنه مثلا در سلامت جسمیمون به مشکل بر بخوریم به یه متخصص مراجعه میکنیم، وضعیت سلامت روان هم به همین ترتیبه. اما این فقط قسمت کوچکی از وظایف همه ما در مراقبت از سلامت روانه. قسمت بزرگی از اون یک نگاه پیشگیرانه است، یک نگاهی که با یک کلمه ملموس و تعریف شده به نام مسئولیت پذیری در بین تک تک ماها و نسبت جامعه معنی میشه. این که شما در مورد این مقدمه صحبت کردین که نگاه سیاست گذاری رو رد بکنیم، باهاتون موافقم، به دلیل اینکه چه سیاست گذار، چه سیاست مدار، چه من شهروند، یعنی چه من در جایگاه یک شهروند، چه در جایگاه یک سیاست مدار یا سیاست گذار، یک وظیفه شخصی دارم که از خودم، خانوادم و اطرافم مراقبت بکنم. و این مراقبت یک وجه مهمی به نام سلامت روان داره، به معنای احساس بهروزی، احساس امیدواری، تجربه ایجاد امید. و خب وقتی اتفاق میفته که نشانه های ناراحتی رو در خودم بشناسم و اون نشانه ها رو بفهمم و برای رفعش تلاش کنم و مهارت کسب کنم و به خودم کمک کرده باشم. نمیدونم سوالتون رو متوجه
شدم. بله خیلی هم خوب، همین میخوام بازش بکنیم. من به عنوان در واقع حالا عضو خانواده، پدر، مادر یا فرزند، چه در خانواده و چه محیط کار، در هر جایی که هستیم، موضوع خیلی خوبه، چون به هر حال همه ما مسئولیم، چون نمیتونیم انتظار داشته باشیم فقط از بیرون. من به عنوان شهروندم تو همین حوزه هم تو اشاره فرمودید، احساس بهروزی، احساس امیدواری و حتی ایجاد امید برای خودم، اطرافیان و بقیه، قطعا میتونم در سلامتی خودم و اطرافیان اثرگذار باشم. همین رو میخوام باز بکنیم و یه توصیه هایی هم دارید برای مخاطبین، چه در جایگاه خانواده به عنوان یه جامعه کوچک، اولین نهادی که توش هست، و بعد در هر محیط دیگه ای، این رو باز و تشریحش بفرمایید. احمد شما هست
با تون موافقم. در این حال که خانواده رو در این کوچک بودنش به عنوان اولین نهاد مؤثرترین اتفاق،
دقیقا مؤثرترین، یعنی بله،
از هر سختی که میگذاریم به هر حال اگر این نعمت داشتن خانواده رو خداوند نصیبمون کرده باشه و این عضویت و این نزدیکی رو از عزیزانمون تجربه بکنیم، این بهترین در واقع فرصت برای بازسازی روانی خودمون. گاهی اوقات این خانواده، وقتی از خانواده دوریم یا عزیزانمون از دست دادیم، معانی عمیق‌تری پیدا میکنه. مثلا دانشجویانی که در خوابگاه با همدیگه دارن زندگی میکنند، یه جور خانواده تشکیل میدن. کسانی که دوستن و در محیط نظامی دارن با همدیگه با من سرباز دورانی رو میگذرونن، این هم خانواده، به تعبیری خانواده، نه به معنی خانواده هستی. از چه جنبه این رو دارم عرض میکنم خدمتتون؟ از این جنبه که چطور ما سرما میخوریم یه نشانه هایی داریم. من میخوام با یه موضوع با اجازتون جسمی ماجرا رو
شرح
بکنم.
بله.
مثلا شما میگین یکم سرم درد میکنه، انگار یکم روی گلوم احساس سوزش میکنم چون خسته شدم، انگار پاهام جون نداره، چشمام یکم درد میگیره. بعد شروع میکنیم از نشانه های آشنا یه تعاریفی رو ایجاد کردن. آها سرما خوردی، خب حتما سرتو بپوشون، لباس گرم بپوش، نوشیدنی گرم بخور، از داروهایی که کمکت میکنه استفاده کن، چون میدونم غذاهای خیلی مقوی مصرف کن. خیلی خب، این همین برای سلامت روانی. اولین و مهمترین توصیه‌ام اینه که نشانه های خستگیمون رو بشناسیم، مخصوصا اگر مسئول هستیم. در هر شرایط سخت با خستگی و فرسودگی نمیتوانیم بهره مند رفتار کنیم. من اگر راننده پشت فرمونم یا مسافر دارم یا دارم به خانه برمیگردم یا در واقع دارم از خانه میام، بسیار خب، من مسئول خودم و اطرافیانم. خسته ای، 10 دقیقه ماشین رو بزنید کنار، چشماتون رو ببندید، تمرکز کنید، استراحت کنید، به این فکر کنید چه مشکلی در جسمتون هست که باید برطرفش کنید، بهش فکر کنید و نیاز جسمیتون رو برطرف بکنید. گاهی اوقات خستگی و استرس حتی فرصت مراقبت جسمی رو از ما میگیره. خود مراقبتی در سلامت روان به ما یاد میده هر چقدر هم عصبانی هستی، خوردن یک لیوان آب از سیگار کشیدن کمک کننده تره. هر چقدر که به هم ریخته هستی، چند نفس عمیق و چند دقیقه تکیه دادن به صندلی حتما کمکت میکنه. با وجود همه این مشکلات ها، من در مورد یک فضای فانتزی صحبت نمی کنم آقای دکتر، واقعیتی صحبت می کنم که به ما در هر مرحله از زندگی با هر سطح توانایی که هستیم احساس اعتماد به نفس و مراقبت خودکنترلی می ده. من اگه مادر هستم همینطور، اگه پدر هستم همینطور. و یه جنبه ارزشمند، به اطرافیان و عزیزانمون نگاه کنیم، خود مراقبتی رو در سلامت روان بهشون هدیه بدیم. اگر تمرین کنیم که خوب شنونده باشیم، گوش دادن فعال انجام بدیم، بگیم من الان با همه خستگیم 5 دقیقه به صحبت‌های مادرم عمیقا و با تمرکز گوش میدم، حتی اگر با اون صحبت‌ها احساس موافقت ندارم، 5 دقیقه در کنار پدرم میشینم و سکوت میکنم، یک لیوان چای براش میارم، کنار او بودن رو، دستم رو دستش گذاشتن، خستگی رو از تنش گرفتن، شانه هاشو ماساژ دادن. من خیلی خستم، وارد منزل میشم، برای چند ثانیه سر فرزندم رو در آغوشم نگه میدارم، میدونم خسته هم، میدونم فرصت کافی ندارم برای ابراز محبت، اما این چند ثانیه از خودم و او مراقبت میکنم. تمام احساسات مثبت که از خوب شنیدن، خوب صحبت کردن، گفتگو کردن در مورد احساسات منفی و پیش داوری نکردن در مورد شرایط زندگی بین اعضای خانواده در درجه اول اتفاق بیفته، بهترین فرصت. گاهی اوقات سکوت، گاهی اوقات گفتگو بر مبنای حال عزیزی که کنارمون در خانواده است. یا بر مبنای حال همکار محترمی که با ما هست، مسافری که با ما همراه هست، راننده‌ای که کنارمون هست، یک تشکر عمیق، یک احترام از ته قلب، همه اینا علاوه بر اینکه حال آدم ها رو خوب میکنه، به من میگه تو مسئولی، مهم نیست چقدر خسته ای، به سلامت رسیدی به مقصد، خدافظی کن، مهم نیست چقدر خسته ای، خزینه سفر رو به نیت برکت در زندگیت دریافت کن. اینا اتفاقاتیه که در کنار همه مشغله ها، استرس ها و عصبانیت های ما باید جاری بمونه، چون ما باید خوب زندگی کنیم. این نعمت خداوند از زندگی، یک قسمت از شکرگزاریش همینه، همینه که خداوند از ما میخواد و این همه به ما توصیه میشه که امیدوار بمونید، در درجه اول به ساحت قدسی پروردگار و بعد به همه اون نعمتهایی که تک تک لحظه هامون رو شامل شده با کنار سختی ها و مشکلاتی که تجربه میکن.
خانم دکتر بسیار، من حین صحبت‌های شما لذت می‌بردم که هم یادداشت می‌کردم و همینه که این بیان گرم و اثرگذار که امیدوارم کسانی که این برنامه رو نشنیدن حتماً و شنوندگان عزیز حتماً و حتماً به بقیه دوستانشون توصیه کنن، خودشون حتی دوباره تکرار این برنامه ان شاءالله پنجشنبه بشنون. این بیان شیوای خانم دکتر بسیار درس‌آموز، این کلماتی که من حس می‌کردم با تمام وجودم برای این که میگی من اگه خسته وارد خونه میشم، برای عضو خانواده، پدر، مادر، فرزند، همسر، اون آرامشه میتونه خیلی از ترس ها، خیلی از حتی استرس ها رو. به همین خاطر میخوام یه وقتی بیشتر هم بدیم، یه صدقه دیم در خدمت شما باشیم که باز هم از بیانات گرم شما استفاده بکنیم و عزیزان و مخاطبینمون هم استفاده کنن.
آقای دکتر، گاهی اوقات ما محبت هامون رو عملی نشون میدیم، یعنی مثلا با تمام خستگی برای خانواده خرید میکنیم، با تمام خستگی از نیاز خودمون میگذریم، ولی یادمون میره، ولی چون از خودمون مراقبت نکردیم، یعنی چون اینقدر خستم و استراحت نکردم، فرصت لبخند زدن به اعضای خانواده‌ام رو میگیرم. در مفاهیم اعتقادی یکی از واجب ترین صدقه ها لبخند و مهربانیه و متعلق به خانواده. و هر چقدر فرد به شما نزدیکتر باشه، شما مسئول ترید. در دو طیف دیگه، هر چقدر سال خورده تر و هر چقدر جوانتر و نانهاز هست، شما نمیشه یه نوزاد رو در آغوشت بگیری و به لبخند و به صدای او عکس‌العمل مثبت نشون ندید. نمیشه دست چروکیده یک پدر بزرگ و مادر بزرگ رو لمس کنی و احساس احترامی که در این حال که ژنتیک او فرد در وجود شماست، اما در تک تک رگ‌ها و پی‌ها و سلول‌هاش منعکسه. این حس‌های لحظه‌ای رو دریابیم، این کنار هم بودن‌ها رو دریابیم، این در کنار هم نفس کشیدن‌ها رو بفهمیم. میدونم مشکل داریم، گاهی اوقات دلخوری وجود داره، فرقی نمی‌کنه، حتی بین اعضای خانواده عمیقاً دلخوری پیش میاد. آیا واقعیه؟ بله. آیا صحیحه؟ بسیاری از مواقع بله. آیا این باعث میشه فرصت زندگی آرام رو از خودم و او بگیرم؟ خیر، خیر، چون این زندگیه، چون این خانواده است. وقتی خانواده پایدار بشه، شما یک آدم موفق در تحصیلی. وقتی خانواده عمق پیدا کنه، شما یک تاجر موفقی. آنچه که در مفاهیم ایرانی بارها و بارها در اشعار، در توصیه ها، در احادیث میشنویم از بزرگانمون، از ادعیه‌مون، از دعاهایی که خونده میشه در همه ادیان ابراهیمی، در همه توصیه های صحیح، اینه که مفهومی به نام برکت وجود داره که اون برکت فقط در بستری از آرامش شکل میگیره. وسط درد و غم و بیماری هم پیداش میکنیم. نمیگم اینها وجود نداره، اما در این حال یه نگاه وقتی به سقف آسمون بکنیم، یه نگاه وقتی به پاهای رو زمینمون بکنیم، میفهمیم که آها، من هستم. این هستمه یک الحمدلله عمیق، یک خدا رو شکر عمیق داره با وجود اینکه همه فشارها به سمت منه. چرا؟ چون نیروی برتری وجود داره که زندگی ما رو مدیریت میکنه، این لحظه رو برنامه ریزی کرده برای گفتگوی من و با هر شنونده‌ای که داره میشنوه، این لحظه رو برنامه ریزی کرده برای انعکاس قسمتی از حقیقت. این یک قسمتی از معنای خود مراقبتی در سلامت روانی. برای هر کس یه معنیه. برای یه نفر اینه که نشانه های افسردگی رو در خودش ببینه و کمک بخواد. برای یه نفر اینه که نشانه های استراب رو در خودش ببینه، کمک بخواد و به خودش کمک کنه. برای یه نفر ترک یک عادت منفیه. برای یه نفر به دست آوردن یک مهارت و عادت مثبته. هر چقدر کوچیک، هر چقدر اختصاصی، مهم نیست دیگران اون رو کم ببینن، مهم اینه که من فکر کنم میخوام این مهارت رو داشته باشم، براش برنامه ریزی کنم، زمان بذارم، از متخصص کمک بگیرم و بعد به داشته هام نگاه کنم. مطمئنن همه ما در هر شرایطی با هر سختی در درونمون یک نوری از هدایت داریم، اون رو باید خودمون پیدا کنیم. اگر در شرایطی هستیم که نمیبینیمش، از متخصص کمک بگیریم. متخصصین حوزه سلامت روان گوش میکنن و راهگشا هستن.
درود بر شما، کلمات زیبا و قشنگ. حیفمون میاد که بگیم زمان دیگه نداریم که گفتگوی کارشناسی دیگه ای داریم، ولی به هر حال امیدوارم این مطلب رو هم به گوش جان بشنویم، عمل کنیم. کلمات زیبایی همچون امید، امیدواری، لبخند، برکت، آرامش و این که همیشه میگیم یک لبخند، یک احترام و یه احساس مثبت در کنار عزیزان و همکاران میتونه معجزه کنه و حال اونا رو هم خوب بکنه، هم حال خودمون رو خوب بکنه و هم حال بقیه، و هم از اون حس و حال خوبی که منتقل کردیم باز حس مضاعف خوبی رو بگیریم برای خودمون، که طبیعتاً اون موقع خستگی یه معنا نخواهد داشت. و
گودرم بفرستی، ببخشید چون زمانتون کمه، فرمایش شما رو قطع میکنم. برای یک فلسفه زندگی صحیح، امیدواری یک وظیفه است. اگر این رو در خودمون به عنوان یک وظیفه و مسئولیت بپذیریم، مقدار زیادی از موانع حل شده. امیدوارم این در همه ما عمیقا شکل بگیره و به هم دیگه کمک کنیم. حتی اگه خودم ندارمش، در دیگران به وجود بیارم تا انعکاس این محبت به زندگی خودم برگرد.
درود بر شما. اینم برای من نوشتم، امیدواری یک وظیفه و مسئولیت. یعنی حتی اگه شما ایثارگری کنم، این بله، موضوعی هست خودم بپذیرم ولی اطرافیان رو سعی کنم.
چرا مادر انقدر مقدس میشه؟ چون تمام وجودش امیدوارانه خدمت به خانواده. چرا پدر انقدر عزیز و بزرگوار جلوه میکنه؟ برای که او هم همین کار رو میکنه. ما هم میتونیم این نقش رو برای والدینمون و برای اطرافیانمون ایجاد کنیم.
درود بر شما. و بسیار از معلمین طبیعتا همین ویژگی مثبت، ولی به قول شما هیچ کس بیشتر از مادر که واقعا فهمیدید مقدسه. و این من بسیار استفاده کردم و قطعا یکایی که شمندگان عزیزم استفاده کردم و انشاءالله مابقی هم به توصیه خود من که خیلی ها رو توصیه خواهم کرد و اونایی که شنیدن واسه بقیه بگن و در شبکه‌های مجازی هم منتشر بکنن، تکرار این برنامه رو پنجشنبه شب همین ساعت 8-9 شب بشنیم. حتما روی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما اثر مثبت خواهد داشت. خانم دکتر بسیار بسیار متشکرم، استفاده کردم از همراهی شما و سپاس. انشاءالله که همیشه این بیان شیوا، گرم و اثرگذارتون رو داشته باشید. سلامت و پایدار باشید.
سپاسگزارم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب همچنان همراه ما باشید با آخرین گفتگوی کارشناسی خوبی که خواهیم داشت و مرتجع هم قطعا قرار خواهد گرفت با موضوع سلامت روان، با موضوعی که هفته نامگذاری شده به همین موضوع و عنوان سلامت روان مسئولیت فردی و اجتماعی یکایک که ماست. در خدمت خانم دکتر توکلی هستیم، مدیر کل محترم دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور. خانم دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار برنامه مخاطب خاص، در خدمتون هستم.
خواهش من خیلیم لطفه، ممنون از همراهی شما در این تایم. از شما بپرسیم، اولا یه تحلیلی آسیب شناسی از موضوعات سلامت روان دارید، اهمیت این پرداختن به این موضوع رو و بعد در بحث خدماتی که سازمان محترم بهزیستی خیلی ها برای ما ممکنه آشنا هم باشه ولی ممکنه توی حوزه های هم فعالیت هایی داشته باشین که برای من شهروند هم خیلی ممکنه که مفهوم نباشه ولی خوبه که مطلع باشه.
خواهش میکنم. من هم تبریک میگم هفته سلامت روان رو و از این که برنامه وزین شما به این موضوع داره میپردازه خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خصوص موضوع سلامت روان شاید واقعا توجه به این نکته که حالا قبلا میگفتن در کنار سلامت جسم باید به سلامت روان هم پرداخت، ولی در حال حاضر میگن که نه، اتفاقا برای داشتن سلامت جسم باید ابتدا به سلامت روان هم توجه کرد و در این زمینه اومد وارد شده یه سری اقداماتی کرد. این نشون میده چقدر نگرش عوض شده و چقدر نگرش از اون دیدگاه حالا در واقع پزشک محوری بخوایم بگیم یا حالا روی کرده در واقع پزشک محوری فاصله گرفته و داره موضوعات سلامت روان اهمیت و نقش و جایگاهش رو پیدا میکنه در سطح دنیا و مسلما در کشور عزیز ما. خب سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی که بیش از 3 دهه سابقه فعالیت در زمینه خدمات سلامت روان آحاد جامعه و ارتقای سطح سلامت روان داره، برنامه‌های متعددی رو طی این دهه‌ها که خدمتتون عرض کردم در واقع به آحاد مختلف مردم ارائه داده. این خدمات حالا در واقع یه بخشی از این خدمات خدمات آگاه‌سازی و آموزشه، کمان که همینطور که مستحضر هستید آموزش یه بخش خیلی شاید بشه گفت ارزان قیمت‌تر و کاراتر در ارتقای سلامت روان. این برنامه‌ای که شما دارید و برنامه‌های دیگه کار آگاه سازی و آموزش رو انجام میده نقش خیلی مهمی داره توی زمینه این که مردم سطح سواد سلامتشون افزایش پیدا کنه، بدونن که در واقع در معرض چه تهدیدهای سلامت روان میتونن قرار بگیرن و در مقابل با اونها چه کارهایی رو باید انجام بدن، چه اقداماتی رو انجام بدن. و حالا برنامه‌های مختلف بخشی از این قضیه است. در سازمان بهزیستی آموزش های خود هدفمندتره. به عنوان مثال آموزش در واقع مهارت های زندگی، آموزش روابط زوجین، آموزش پیش از ازدواج، در واقع آموزش های حین ازدواج و در واقع آموزش تربیت کودک و نوجوان و موارد از این قبیل از جمله آموزش هایی هست که سازمان بهزیستی در جهت افزایش و ارتقای سطح سلامت و در نهایت ارتقای سطح سلامت روان آحاد جامعه از دهه ها پیش وارد شده و الان بسته های آموزشی خیلی استاندارد دقیق و بومی سازی شده داره که در سراسر کشور در اختیار مراکز مشاوره قرار گرفته و این عزیزان دارن نسبت به آموزش و ارائه اون به آحاد جامعه اقدام. در کنار خدمات آموزشی، خدمات مشاوره، راهنمایی و اجرا هم در قالب‌های مختلف توسط سازمان بهزیستی در طی این سالیان مختلف برنامه‌ریزی و اجرا شده. به عنوان مثال شاید بشه گفت سازمان بهزیستی اولین دستگاهیه که در زمینه در واقع افزایش ضریب نفوذ و گسترش دامنه خدمات مشاوره و روانشناختی که یک نیاز انکارناپذیر آحاد مردم جامعه است وارد شده و طی این سالها چه از طریق بخش دولتی و چه از طریق بخش غیر دولتی سعی در افزایش تعداد مشاوران و روانشناسان آموزش دیده و مراکز تخصصی مشاوره و روانشناختی پرداخت. خب همچون که مستحضر هستید اگه ما به موقع برای هر یک از مشکلات، چالش ها و دغدغه هایی که از پسش بر نمیاییم مشاوره بگیریم، مسلما میتونیم با هزینه کمتری از اون مشکل، از اون مسئله عبور کنیم و در نهایت نتیجه خیلی بهتری بگیریم. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی یکی از سپینکاییه که برای ارتقای سطح سلامت روان خیلی اثر بخش. در حال حاضر ما یه چیزی بالغ بر 3300 مرکز مشاوره دولتی و خصوصی در سراسر کشور داریم. خب این عدد نشون میده در اکثر قریب به اتفاق استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق دور و نزدیک مرکز مشاوره در حال حاضر دایره و داره خدمت رسانی میکنه. این خدمات در قالب با استفاده از ظرفیت بخش مردم ارائه میشه و تمام این مشاورها و روانشناسایی که توی مراکز کار میکنن ارزیابی علمی و اخلاقی و بقیه ارزیابی لازم انجام میشه ازشون و مستمره مورد نظارت و ارزیابی قرار بود. در کنار این با توجه به اینکه حالا مرکز دولتی ما خب خدمات نیمه رایگان و بعضا رایگان ارائه میده، ولی خب مرکز خصوصی تابع قوانین بخش خصوصی و خزینه هاشون، باز هم به منظور اینکه آحاد جامعه به ویژه اقشار محروم و نیازمند بتونن از خدمات مشاوره و روانشناختی بهره مند بشن، سازمان بهسیستی خط تلفن مشاوره‌ای رو با عنوان صدای مشاور که الان به خط 1480 معروفه در سراسر کشور فعال کرده. یه چیزی بالغ بر بیش از 400 مشاور و روانشناسی که حداقل تحصیلاتشون فوق لیسانس پشت این خط ها میشینن و از 8 صبح تا 12 شب خدمات مشاوره، راهنمایی و ارجاع رو به صورت رایگان در سراسر کشور به مردم ارجاع میدن، یعنی انجام میدن. یعنی فرق نمیکنه شما تو شهر باشید تو روستا باشید، به تناسب هر استانی که در واقع در اونجا زندگی میکنید میتونید از این خدمات رایگان شبانه روزی بهره مند بشید. و حالا خدمات دیگه که سازمان ارائه میده که اگه لازم شد و خلاص دونستید در خدمتتون هستم.
بله حتما، ما دو دقیقه پایین رحمت شما هستیم. هر چیزی که لازم میدونید برای بحث همین حوزه سلامت بهداشت و روانه این حوزه ها برای کل عزیزان، از جمله عزیزانی که برای تحت پوشش بهزیستی هستن یا خدماتی برای عمومی برای همه دارین، به خصوص یه لازم بودیم باز کردن همین سامانه 1480 در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من یه کوچولو در باید 1480 بیشتر توضیح میدم، بعد میرم سر سایر خدماتی که سازمان بهزیستی داره ارائه میده. خط مشاوره تلفنی یا هم صدای مشاوره که به 1480 معروفه در واقع مخاطبین بسیاری هم داره در سراسر کشور. سال گذشته بالغ بر 1,700,000 بیش از 1,700,000 مشاوره تلفنی از طریق این خط انجام شده و شاید بشه گفت بالغ بر نه 79% درصد تماس گیرندگان بانوان و دختران عزیز این مرد و بوم بودن که در واقع برای اینکه به موقع بتونن در خصوص مشکلات، مسائل و چالش‌هایی که برای خودش و زندگی خانوادگیش پیش میاد راهنمای تخصصی بگیرن یا مشاوره تخصصی بگیرن با این خدمات گرفتن و از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شدن. عمده گروه مخاطبی که به این خط، یعنی در واقع بر اساس تحلیل‌هایی که از داده‌های این خط در اومده خدمتتون عرض می‌کنم، گروه سنی بین 30 تا 45 ساله که معمولا سن فرزندآوری و سنیه که کودک در خانواده در واقع متولد شده و داره بزرگ میشه، که این نشون میده خب به هر حال بسیاری از موضوعاتی که مورد تقاضا بوده برای تربیت کودک و نوجوان بوده، موضوعات اضطراب، افسردگی و مشکلات بین فردی، در واقع ارتباطات بین فردی عمده در واقع دلیل تماس ها بوده و در استان های مختلف این خدمات به شکل طولانی مدت و رایگان، یعنی در طول زمان و حتی روزهای سطحی به این عزیزان ارائه شده. یکی از مواردی که فکر میکنم بد نیست در این رابطه بهش بپردازیم اینه که ضمن تشکر از در واقع قوه مجریه و قضاییه ما اینقدر دقیق و حساب شده به موضوعات نگاه کردن، موضوع سامانه تصمیم و ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی برای موضوع طلاق. زوجه اینی که درخواست طلاق توافقی میدن که یه پروسه‌ای باید حتما بیان جریان و فرایند وارد فرایند خدمات مشاوره و روانشناسی برای زوجه اینی که متقاضی طلاق هستن وارد بشن. در واقع پیشبینی این
خانتون اصخایی میکنم، ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، خواستم خودتون جسارتن هم جنبندی کنید که ما زمان باید 9 برمار تحویل بدیم.
خواهش میکنم، فقط این رو عرض بکنم، در واقع طلاق، مشاجرات و منازعات خانوادگی و هر دونه در واقع اختلافات بین فردی و مسائلی از این قبیل موضوعاتی که نباید خانواده ها به سادگی ازش بگذرن، باید به موقع و سریع اقدام بکنن برای اینکه خدمات مشاوره و روانشناختی به موقع سریع و مورد نیاز رو از مراکز مشاوره و خدمات درمانی، خدمات روانشناسی استفاده بکنن و از این خدمات بهره‌مند بشن که مشکلی براشون در آینده پیش نیاد. در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم دکتر، شب شما بخیر. امیدواریم که شما و یکان کنزانی که همه چه در بهزیستی در بخش‌های مختلف در خدمت سلامت جامعه، سلامت و امنیت روانی جامعه هستند، سلامتی بده و طول عمر پایدار و عمر با عزت.
خب در
خواهش من، شب شما بخیر. از توجه شنوندگان محترم هم سپاسگزارم و در پایان آخر